رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان در تقدیم من مومین احمدی. روزی ششمی مرد در شهر بندری لزیقیه سوریه میانی طرفداران بشار اسد و نظامیان حکومت نو این کشور زد و خورد شدید رخ داد. آخر سال گذشته حکومت بشار اسد سرنگون شد و گروه تحریر الشام که در اکثر کشورهای دنیا هنوز تروریستی دانسته می شود حکومت را به دست گرفتند. رهبر این گروه احمد شهر که پیشتر لقب جهادی ابو محمد جولانی را داشت، پرزیدنت حکومت موقت سوریه شده است. سازمان ناظر حقوق انسان در سوریه که در لندن قرارگاه دارد، روزی 8 مارس خبر داد که نظامیان حکومت نو بیش از 700 ساکن محلی را بی‌رحمانه قتل کردند. در این شهر اکثران پیروان مذهبی علوی زندگی میکنند که بشار اسد نیز پیرو این مذهب است. با گفته این سازمان در زد و خوردهای اخیر بیش از 100 نظامی حکومت نو و بیش از 100 نظامی سابق طرفداری بشار اسد نیز کشته شده است. حکومت نوی سوریه در شهر هومس، لازقیه و ترتوس حالت فوق‌العاده اعلان کرده است. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک را که به 10 سال و 4 ماه حبس محکوم شده است، روزی ششم مرد در زندان معروف به یکم سویتسکی پایتخت جا کردند. او را روزی 26 فوریه از بازداشتگاه کلاب به دوشنبه انتقال داده بودند. پیوندان احمد ابراهیم روزی 9 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت، به آنکه نسخه حکمش را نشان دهند، او را به زندان یکم سویتسکی بردند. اکثر روزنامه‌نگاران زندانی از جمله عبدالله غربتی، دلیری امام‌علی و زوقی بیگ سعید امینی در همین زندان نگهداری می‌شوند. سردبیر نشریه پایک در خطلان ماهی آگوست سال گذشته با گمان دادن پاره به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شد. بعدن او را به تمجویی و افرادگرایی نیز گناهکار دانستند. خودش هیچ یک از این اتهام را نپذیرفت. نزدیکانش گفتند که او را آخرین بار هنگام انتقالش به دوشنبه در ماشین اداره زندان ها دیده بودند. معمولا محکوم شده ها را زمانی از بازداشتگاه و به زندان میبرند که او نسبت به حکمش اعتراض نمیکند و اجرای حکم حتمی میشود. اما شیرین ما ابراهیم و خواهری احمد ابراهیم در یک تماس تلفنی گفت برادرش نسخه حکم را تا آخرین لحظه دسترس نکرده بود تا از آن شکایت کند. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار 63 ساله و سردبیر نشریه پایک از کاری مقامات محلی پیوسته تنقید میکرد. او در یک نامه‌اش از زندان در آخر سال گذشته گفته بود که محض تنقیدهایش به مقامات خوش نامده از او قصاص گرفتند. کاخ سفید در پاسخ به اظهارات مقامات ایرانی گفته است مشکلی برنامه هسته‌ای ایران اگر با راه مذاکره با آمریکا حل نشود از راه نظامی کار می‌گیرند. براین خیوز شورای امنیت کاخ سفید گفت امیدوار است که نظام ایران منفعت شهروندانش را از هدف‌های تروریستی بالا می‌گذارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران روزی 8 مرد گفت که با هیچ کشور زورگو مذاکره نخواهند کرد. این حرف زمانی صدا داد که یک روز پیش دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا اعلان کرد که با ایران برای مذاکره سری برنامه هسته‌ای نامه فرستاده است. آمریکا و اسرائیل نگران هستند که ایران با بهانه برنامه هسته‌ای در فکر ساختن سلاح قتل عام است. حکومت اوکراین برای گفتگو با ایالات متحده آمریکا در عربستان سعودی آمده می شود. قرار است هفته آینده در ریاض نماینده های کیف و واشنگتن درباره سازشنامه معدن های زیرزمینی اوکراین و راه رسیدن به صلح گفتگو کنند. دونالد ترامپ از اوکراین خواسته است که زودتر برای صلح با روسیه راضی شود، چون دیگر راهی برای بیرون رفتن از این جنگ وجود ندارد. مقامات اوکراین می گویند روسیه صلح کردنی نیست و حمله هایش را افزایش داده است. با گفته مقامات اوکراین در حمله های روزی 8 مرد به اوکراین بیش از 50 نفر کشته شد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روزی 8 مرد گفت که چنین حمله ها نشان می دهد که هدف روسیه تغییر نکرده است. از حمله روسیه به اوکراین بیش از 3 سال گذشت. هنوز هیچ پیشروی برای پایان جنگی که ده ها هزار نفر در آن کشته و میلیون ها اوکراینی را به خانه کرده است دیده نمی شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باو در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozadi.org.
ده ها زنی تاجیکی نمایندگان کسب و کار گوناگون از جمله حقوقدان و روزنامه‌نگار هستند، با فرستادن نامه به پرزیدنت امام‌علی رحمان خواهان بازبینی حکم خبرنگار رخشانه حکیموه شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه این خبرنگاری 31 ساله و مادر دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. او و نزدیکانش اتهام را نپذیرفتند. حکم در جامعه تاجیکستان سر و صدای زیاده را به میان آورد. در نامه‌ای که حدود 130 زن امضا گذاشتند، از آن نگرانی شده است که رخشانه حکیموه دو دختر خردسال دارد که از آغوش مادر سیر نشدند و یکی از آنها هنوز شیرخوار است. این خبری مدهش وجود ما را به لرزه آورد. اما این شب و روز پرشکسته‌تر از ما بیشتر دختران خردسال او شهنوره و شکرانه هستند که در یک لحظه از گرمی آغوش مادر، مهر و محبت و نوازش او محروم گشتند. آمده است در این مراجعت نامه. در ادامه این زنان از پرزیدنت خواستند که در دایره قانون کمک کند تا رخشانه به نزد فرزندانش برگردد و آنها را به وایه رساند. نامه روز 6 مارت به دستگاه اجرایی پرزیدنت برده شده است. واکنش مقامات هنوز معلوم نیست. خبرنگار تاجیک رخشانه حکیموه روز 5 فوریه در دایره پرونده پرسر و صدای تبادلات با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم شد. خودش در دادگاه اتهام را رد کرد. با اطلاع دریافتی، رخشانه حکیموه برای یک پرسی درباره نفوذ چین بازداشت و محکوم شده است. اما دادگاه عالی جزئیات پرونده و حکم حکیموه را شرح نداد. حبس رخشانه حکیموه واکنش های زیاد را به میان آورد. کاربران شبکه های اجتماعی با اشاره به مقررات قانونگذاری تاجیکستان درباره به تأخیر گذاشتن جزای زنی که کودک خردسال دارد از مقامات طلب کردند که حکیموه را از فرزندانش جدا نکنند. رخشانه حکیموه دو کودک دارد که یک 9 ماهه و دیگر 2.5 ساله است. شوکت لطف‌الله زاده معاون اول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان و دادرس پرونده تبادلات روز 13 فوریه ضمن نشست خبری گفته بود حکم رخشانه حکیموه به گروه جنایت‌های مخصوصاً وزنین داخل می شود و موقوف گذاشتن اجرای آن را قانونگذاری پیش‌بینی نکرده است. رخشانه حکیموه ختم کرده بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان است. کار را سال 2013 در مرکز تحقیقات ژورنالیستی آغاز کرده است. کارمند نشریه های سمک، فرج و جوانان تاجیکستان بود. مطالب تحلیلی در سامانه های کبر آسیا و فکت چک نقطه تیجی نیز نشر شدند. برنده جایزه به نام واحد اسراری، جایزه کمیته جوانان، ائتلاف بانوان ژورنالیست و مدیا آلیانسی تاجیکستان است. در بیشتر از 2 سال اخیر 9 روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک، عبدالله غربتی، زوقی بیگ سعید امینی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمد زاده، خورشید فاضلوف، خوشام غلام، الفت خانی محمد شایوه، محمد سلطان و احمد ابراهیم از 7 تا 20 سال زندانی شدند. سازمان های حقوق از جمله هومن رایس واچ این وضع را تشویش آور دانسته، خواستاری بازبینی پرونده ها و آزادی روزنامه‌نگاران شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.tg.
محمد شریف الله معروف با لقب جعفر یک شهروند افغانستان بوده، او را پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اخیراً تروریست کلان نامید که روز 5 مرد از پاکستان به آمریکا استرداد و در مرافعی دادگاهی در ویرجینیا آمریکا به حبس پیشکی گرفته شد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا در اطلاعیه مطبوعاتی مفصلی که روز چهارشنبه نشر کرد گفت محمد شریف الله یک عضو سابقه دار شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی است و در بیانیه های اولیه‌اش اعتراف کرده است که برای تشکیل چند حمله علیه سربازان ائتلاف نیروهای بین المللی در افغانستان اشتراک کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم شما می کنم. از جمله شریف الله به حملگری مرگ طلبی برای تشکیل شرایط حمله علیه نظامیان آمریکایی در اوج خروج نیروهای بین المللی از کابل کمک کرده است. این حمله 26 اوگوست سال 2021 در فرودگاه حامد کرزی شهر کابل رخ داد و در نتیجه 13 سرباز آمریکایی و 170 شهروند افغانستان کشته شد. مفتشان امریکایی میگویند شریف الله اینچنین در تشکیل حمله مرگ طلب دیگری به سفارت کانادا در کابل 20 یونی سال 2016 یاری کرده است. در آن حادثه 14 محافظ سفارت کشته شدند. آن زمان وزارت امور داخلی افغانستان گفته بود که 14 محافظ کشته شده سفارت شهروندان نیپال بودند و حمله مرگ طلبانه را یک ستیزجوی طالبان انجام داد. سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد هم آن روز تصدیق کرد که حمله را عضو این گروه انجام داده است و در تویتر نوشته بود که هدف حمله مرگ طلب اشغالگران خارجی بودند. محمد شریف الله که به نوشته وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا گفته است بدون حضور وکیل دفاع بیانات می‌دهد به کارمندان برای فدرال تفتیشات ایالات متحده آمریکا FBI اینچنین اقرار شده است که از نام شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی به حد اقل 4 حملگر تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در ولایت مسکو دستور شیوه استفاده افتومات کلاشنیکوف و دیگر نمود اسلحه را آموزش داده است. شریف الله اینچنین اعتراف کرده است که از میان 4 گمانبر در صادر کردن حمله 2 نفرشان را شناخته است چون به آنها آموزش داده است. نوشته شده است در اظهارات وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا. معلوم نیست سخن درباره کدام گمانبران می رود و چنین تمرین و آموزش کی و در چه شرایط فراهم شده است، ولی بنا به اتهام مقامات تفتیشاتی روسیه که با گمان تشکیل و صادر کردن حمله به کراکوس بیش از 20 نفر اساسا تاجیکستانی ها را بازداشت کردند، حملگران عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی می باشند. پرونده حمله به کراکوس که 22 مرد سال 2024 رخ داد و باعث کشته شدن 140 و جراحت 100 نفر گردیده است، مهر مخفی دارد و مقامات از دادن جزئیات آن خودداری می کنند. مرافع گمانبران هنوز شروع نشده است. پامیلا بوندی دادستان کل ایالات متحده آمریکا گفت تحت ریاست قوی پرزیدنت ترامپ در صحنه جهانی وزارت عدلیه آمریکا نمیگذارد که تروریستان مثل محمد شریف الله پناهگاه امن یا شانس دومی داشته باشند. کش پتل رهبری FBI گفت بیوروی فدرالی تفتیشات هیچگاه قهرمانهای آمریکا را فراموش نمیکند و ما تعقیب آنهایی را که جنگاوران ما را بی‌رحمانه کشتند ادامه داده به جوابگری میکشیم. دونالد ترامپ در سخنرانی روزی سه شنبهش از مقامات پاکستان تشکر کرد که برای استرداد شریف الله به ایالات متحده آمریکا مساعدت کرده، این را تنتنه عدالت آمریکایی نامید.
من دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر مظلوم نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضو نیم با خنده های غمیان، جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی، مرا بنواز با لفظ حقیقت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم، مرا بشناس با چشم محبت که به عشق و هوس بذار جانم، مرا بشناس با چشم محبت، مکن نزدی دروغ کتای
احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک را که 10 سال و 4 ماه حبس شده است روز 26 فوریه از کولاب با دوشنبه بردند. رادیوی آزادی در این باره روز 3 مرد از منابعش خبر گرفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. مقامات نگفتند که او را در کدام زندان جایگیر خواهند کرد، ولی با اطلاع دریافتی فعلا در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت است. شیرین ما ابراهیم و خواهر احمد ابراهیم در یک تماس تلفنی خبری به دوشنبه بردن او را تصدیق کرد. به اطلاع او برادرش هنگام انتقال به دوشنبه گفته است هنوز نسخه حکم دادگاه را نگرفت و بناً برای بازبینی آن درخواست نداد. وی گفت که حتما از روی حکم ناعادلانه شکایت خواهد کرد و تا حکم به دستش نرسد مهلت شکایت نمیگذارد، افزود شیرین ما ابراهیموا. این در حالی است که مقامات دادگاهی گفته بودند او برای بازبینی حکم همگی نیم ماه فرصت داشت. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در اول ماه فوریه گفت چون روزنامه‌نگار شکایت نکرد از این برمی‌آید که با حکم راضی است. پیوندانش میگفتند شکایت را از حکم به گفته‌شان فرمایشی کاری بیهوده می‌دانند. با نقل یکی از آنها هشدار گرفته بودند که اگر از حکم شکایت برند احتمال جزا سخت‌تر شود. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار 63 ساله و سردبیر نشریه پیک در ماه آوگوست سال 2024 بازداشت شد. دادگاه شهر کولاب در ماه ینور او را به پیشنهاد رشوه، تمجویی و افرادگرایی گناهگار دانست. خودش هیچ یک از این اتهام ها را نپذیرفت. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز حکم را ناعادلانه و از مقامات تاجیکستان آزادی روزنامه‌نگار را طلب کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ماموران مقامات انتظامی ولایت سوخ سال گذشته توانستند انتقال غیرقانونی مواد مخدر را به همسایه کشورهای شمال تاجیکستان پیشگیری کنند. در این باره مسئولان آژانس نظارت مواد نشه‌آور در ولایت سوخ به روزنامه‌نگاران اطلاع دادند. این نهاد میگوید برعکس سالهای قبلی در سال 2024 یگان حالت گذشتن به حدود جمهوری ازبکستان ثبت نگردیده است. سالهای پیشین جای داشتن چنین حالت باعث به مشکل رواهای ساکنان دو کشور شده بود. من فرزان محمدی در این باره تفصیلات بیشتر میدهم. سگ خدمتی که بلک نام دارد بیش از 3 سال است در آژانس نظارت مواد نشه‌آور در ولایت سوخت خدمت میکند. او سال گذشته با کمک کینالوکا چند حالت انتقال مواد مخدر را آشکار کرده در پیشگیری قاچاقیان به ازبکستان سهم گذاشته است. دوام سال 2024 با استفاده از این سگ آموزاینده شده کارمندان آژانس بیش از 8 کیلو مواد مخدر را در 3 حالت دریافت کردند. سنت الله گولوف سردار شعبه کینالوگی ولایت سوخت میگوید
بله اکثریتش در شوروی دوشنبه خوجان باقی موندهش از با استفاده از سرکیز مهد در خونه ها از خونه ها یفته گرفتهش.
به اطلاع آژانس 19 فوریه سال 2024 کارمندان شعبه فوری جستجوی این نهاد یک گروه عبارت از 7 نفر را با مقدار زیادی مواد مخدر بازداشت کردند. مقصود سفرعلیزاده سردار ریاست اگنتی نظارت مواد نشه‌آور در ولایت سوخت افزود
در مجموع 38 کیلوگرم و 724 گرم مواد نشه‌آور نوی حشیش و 1 کیلوگرم و 980 گرم مواد نشه‌آور سینتتیکی متامفتامین مصادره کرده شده است. نسبت این گروه متشکل با ماده 200 قسم 4 بند د کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرده پرونده جنایتی آغاز کرده شده است.
بازداشت این گروه در شهرهای دوشنبه چناق صورت گرفته است. به گفته مقامات قاچاقبران میخواستند مواد نشه‌آور را به قرقیزستان و ازبکستان انتقال دهند.
مقصدشان اساسی گذراندن مواد نشه‌آور را به خارج کشور. طریق جمهوری قرقیزستان و ازبکستان هم دو سمت خطی باید نگذراندن. میزداجانشان هم دو سمت تیار بودند.
افزود مقصود سفرعلی‌زاده سردار ریاست اگنتی نظارت مواد نشاور در ولایت سوخت. پیشگیری چنین جنایت ها برای کاهش دادن مشکلات مرزی نیز مساعدت کرده است. سالهای پیش گذشتن قاچاقبران با مواد مخدر به حدود ازبکستان باعث سخت‌تر گشتن نظارت مرزی و ایجاد مانعها برای مسافران میشد. رانندگان ماشین های بارکش بارها از آن شکایت میکردند که هفته ها در گذرگاه بند میماندند، ولی سال 2024 رادیو آزادی درباره چنین مشکلات تقریبا شکایت دریافت نکرده است. تنها طول سال گذشته مقامات و نهادهای انتظامی ولایت سوخت حدود 800 کیلوگرم مواد مخدر را آشکار و مصادره کردند.
در تاجیکستان میزان فربهی به خصوص میان بانوان افزایش یافته است. یک تحقیقات نشان داده است که فربهی در میان بانوان تاجیک که در سالهای 2016-2017 38% را تشکیل می‌داد، در سال گذشته به 42% رسیده است. سبب فربهی آدمان را طبیبان از معیار زیاد جمع شدن چربو در بدن می دانند که علت و عامل‌های گوناگون دارد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. گلمیره یلداشوا طبیب غدودشناس 4 مرد در صحبت به رادیوی آزادی سببهای فربهی را طرز نادرست حیات، طرز نادرست استعمال کردن غذاهای ناسالم، کربوهیدرات‌های تیز حل شونده، چربو، سفیده‌ها، چربوهای حیوانات و از معیار زیاد استفاده نمودن فاست‌فودها نامید که به ویرانشوی مبادله ارگانیسم و فربهی آورده می‌رسانند. با گفته طبیبان گران وزنی و یا فربهی یکی از عامل های اساسی برانگیزنده چند نوعی بیماری ها نیز می باشد.
آریزه فربهی این با بیماری های سیستم دل و رگ، با بیماری های سیستم دل و رگ، سکته دل و سکته مینه سر، بیماری های دگنراتیوی بغما، بیماری های سنگ تلخه، بیماری های پوست و آموسی رودای غفص آورده می رسوند.
منیجه احمد و خبرنگار تاجیک روز 5 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت در پی پیش آمدن مشکل به سلامتیش نظام معین را برای خود انتخاب و در یک سال و 3 ماه وزن خود را 27 کیلو کم کرده است.
برای خودم یک سیستم معین را انتخاب کردم. یعنی چی؟ هر سحر مشق کردن در حجم 8-10 دقیقه، بسیار نیست چونکه بدیلم نزند. بعد بگو پس از خوراک شام راه گشتند تو 10,000-12,000 قدم موندند. این چیز حتمی است. وقتی خوراک خوردن من حرکت میکنم که اون خوراک های وزنین یا خوراک های روغنینی که است ما توجیکو نمیتونیم به این خیل خوراک ها، من این خوراک ها رو در قسمت اولی روز میخورم. در قسمت دومی روز در بگوهتر حرکت میکنم که خوراک که کمتر خورم، میوه های شیرین نخورم و میوه های کمتر ترشتر رو خورم. این برای فشار بلندی هم بود.
4 مارت روز جهانی مبارزه با بیماری فربهی است. برای تاجیکستان هم با وجود مشکل غذا و ناداری این مسئله خیلی مهم شمرده می شود. تاجیکستان به خاطر مبارزه با فربهی سال 2019 برنامه مخصوص را قبول و برای اجرای آن تا سال 2024 قریب 8 میلیون سومانی پیش بینی کرده بود، ولی فیضعلی احمدزاده معاون وقت رئیس پلت حساب تاجیکستان آخرهای سال 2023 در یک محاکمه پارلمانی گفته بود که تطبیق برنامه در سطح ضروری براه مانده نشده است.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنج شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبدالجانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59 از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبدالجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسیا هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبدالجانوف پیدا می گردد. وی همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلحی تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید، حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح ویژه گفتار بخشیده به 10 سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد، همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبدالجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود. وی به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت و شنید های صلح، روز 17 آگوست سال 1994 در یکی از بوستان سراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میانه‌روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبدالجانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیو او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلحی تاجیکستان میگوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 سروزیر عوض شد.
سال 93 عبدالجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عزیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال می رفت. این نشانی آن بود که وضعی خود استرکتوری دولت ما سر موگش گم بود و یش نبود.
اما عوض شدن عبدالجانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف، شارح کمرسان چاپ مسکو، آن وقت نوشت عبدالجانوف می توانست به یک چهره آشتی‌آور و ترازویی هم برای طرفهای نزاع تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالجانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته می توانست که همه اشتباه‌های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این همه دستی مستقیم نداشت. و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده میکند از اسب خشم پایین میآید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیوف معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994 عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همو وقتم میگفتم امروزم میگم که عبدالله جانوف عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفت کارا و رفت آمادگی و مثال آید پیش جنگ گرفتن ما متریال ها همه چی را مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاده از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیه را.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمانوف و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند، احتمال ناراضگی مردم از وضع کشور از زوراوری و بیرحمی پیروز شدگان جنگ، مخصوصا شیربچه های فرانت خلقی کولاب، از اشغال منصب های حتی خردترین بازور سلاح و همتو در حسرت دوره های آسایشته حکومت خوجندی ها به طرفداری از عبدالله جانوف رای دهند. خودی عبدالله جانوف به تکرار می گوید وی در واقع غالب این انتخابات بود.
ما سازاور باوری 79% انتخاب کنندگان گردیدیم. ولی رژیم امروزه با نیرنگ های سیاسی آواز انتخاب کنندگان را 52% بر جانب خود و 48% را گویا به ما هدیه کرد. ما از گردی همایی اعتراضی به خاطر صلح و صلاح در جمهوری دست کشیدیم. ولی خود را همان و نسبت حکومت در موقعی اپوزیسیون کنستروکتیوی اعلام داشتیم.
شکست عبدالله جانوف در انتخابات طوری شر داده شد که گویا روسیه بر رغم تلاش‌های ازبکستان تصمیم گرفت بر رحمانوف تکیه کند. به نشان اعتراض از آن که طرف حکومت انتخابات و رفرندوم را به شرکت اپوزیسیون برپا کرد، فعالیت‌های نظامی اتحاد اپوزیسیون تاجیک تقریبا در همه جبهه‌هایش بیشتر شد و نخستین بار پایگاه آن در داخل کشور در طویل‌دره ظهور کرد. در باره حمله به طویل‌دره و اشغال آن اپوزیسیون فیلمی مستند بنوار گرفت که در آن یک ارتش منظم و مسلح و صدها مجاهد با انگیزه قوی نمایش داده می شد.
تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم بفضلك و كرمك و جودك و رحمتك يا ارحم الراحمين.
نعره تکبیر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
با یک از میراثی خونه روی ایمان روانی پای ما به دشمن بسنگر با یک از میراثی خونه روی ایمان روانی پای محوی دشمن بسنگر کند بر سرت سای بالی ملائک تو را دوست دارد خدا ما پیامبر کند بر سرت سای بالی ملائک تو را دوست دارد خدا ما پیامبر الا ای مجاهد الا شیر صف در که قصدی سفر کرده ای سوی کشور الا
این عبدالله جانوف جنبش احیای ملی را تأسیس داد که دو سروزیر سابق دیگر عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف هر دو هم از شمال نیز به آن اعضا شدند.
حالا چون سخن از حرکت احیای ملی رود اکثرا از نام سه تن سابق سروزیران جمهوری یاد میکنند، ولی باید قید کرد که به این حرکت دیگر قواهای سیاسی و سازمانهای جمعیتی به مثل اتحاد قواهای پروگرسیوی تاجیکستان، بنیاد دستگیری اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری، شورای سابق داران جنگ و مهنت، جمعیت تاجیکان مسکو و سازمانهای سیاسی و جمعیتی از ولایت کوهستان بدخشان، حصار نیز شامل هستند. مقصد ما هم هرچه زودتر حل شدن قضیه تاجیکستان است.
در حالی که گفتوشنید حکومت و اپوزیسیون به بنبست رسیده و درمانده بود و یک نیروی سیوم میخواست روی صحنه آید، روزی سیوم اپریل سال 1995 در تاشکند ملاقات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با هیئت از نمایندگان اپوزیسیونی تاجیک برپا شد. در آن کریموف پیشنهاد کرد دوره چهارم گفتوشنید صلح تاجیکان در تاشکند برگزار شود. چند نگذشته در کابل ملاقات غیرعادی سران دو جانب امام علی رحمانوف و سعید عبدالله نوری با وقوع پیوست. با گفته پژوهنده صلح تاجیکان ابراهیم عثمان، این ملاقات راه را به ادامه گفتوشنید باز کرد.
در ملاقات 19-20 می در کابل سازشنامه بین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف و رئیس اتحاد نیروهای اپوزیسیون سید عبدالله نوری به امضا رسید. این حجت به نام سازشنامه است و در آن تاکید شده است که جانب ها خواهان ادامه مذاکرات هستند، خواهان حل پرابلم تاجیکستان برای صلح هستند و جانب ها به طرف های مذاکره کننده به هیئت های خود سپارش می دهند که هر چه زودتر در المعطا واقعی کنند و مسئله مهمترین مذاکرات صلح تاجیکستان مسئله اشتراک نیروهای اپوزیسیون و مردم گریزه شده در اداره کنی دولت تاجیکستان را بررسی نمایند و طبق انمی سپارش بعد یک هفته در المعطا دوره چهارم مذاکرات صلح تاجیکان شروع شد. یعنی مذاکرات از بنبست به تفعیل این واخری برآمد.
بعد از چندین سال رحمانوف در همان تالاری که با نوری ملاقات کرده بود این طور گفت:
من خودم آمدم. اگر به یاد داشته باشید دیگر شده میگه که در آن وقت در اینجا چگونه حکومت قرار داشت. در اینجا حکومتی وی بود، یک فیصدی حکومت سر وی حکومت حکمتیار 25 کیلومتر دورتر و هر روز 12 رکیت کابل را میزد. قصر برا جا کرده ولنگار بود، یک تیر زده یک جای خرابه بود. ما نه ترسیده نه حراسیده، اولا که مقصد نهایی من برای مذاکرات، برای گفتوشنید، برای واخری، برای همبستگی و یکی که متحدی ملت تاجیک سرجم نمودن آن بود.
در روزهایی که رحمانوف این سخنان را می گفت، نوری در بیمارستان میونخن در آلمان تحت نظر پزشکان بود و نیز گفت از آن ملاقات تأثیراتی خوش دارد.
واقعا ملاقاتی که اولین بار ما با آقای رحمانوف در کابل داشتیم، اگرچه یک ملاقات ساده و طوری بود که اونقدر گمان می رفت که اونقدر نتیجه نداشته باشد، ولی در اون ملاقات نفهم می کنم که زربینایی صلح تاجیکستان گذاشته شد و این باعث شد که ما از اون و بعد در اون توافقات شفاهی که با هم کرده بودیم و با هم قول دادیم که ما کوشش میکنیم که صلح به نتیجه برسد، کوشش میکنیم که مردم برگردند به تاجیکستان و همچنین کوشش میکنیم که این جنگ و این مصیبت هایی که هستن از بین برن.
دوره نوبتی گفتوشنید در تاشکند برپا نشد. به نظر رسید که تاثیر ازبکستان بر رحمانوف به مراتب کاهش یافته و حتی به نیستی رسیده است. حالان که رحمانوف سال پیش اسلام کریموف را پدر ملت تاجیک مینامید و کریموف هم دیگر پنهان نمیکرد که مشورت های او به کرملین و تانک و زیره پوش و افسران وی رحمانوف را به قدرت رساندند و او بود که اولین شده با نامه ویژه به عنوان دبیر کل سازمان ملل هنوز در سال 1992 توجه جامعه جهانی را به نیروی تاجیکستان جلب کرده بود. اما باید گفت آن وقت نامه کریموف بر ضد اپوزیسیون و به خصوص تورجان زاده بود، ولی اکنون کریموف رحمانوف را تنقید میکرد.
رحمانوف еще не созрел до конца, что только политические переговоры.
رحمانوف هنوز پر را درک نکرده است که فقط با گفتگوی سیاسی و مصالحه می تواند وضع را آرام کند. گفتوشنید تا حالا چیزی نداد بغیر از تکرار دستاورد تهران. اگر همین طور رود، موقع رحمانوف از امروز هم دیده ضعیفتر خواهد شد.
میانه‌روی سازمان ملل متحد در این مذاکرات امکان داده بود که وضع تاجیکستان هر 6 ماه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده که در ابتدا بیشتر با وضع یوگسلاوی سابق سرگرم بود، بار اول در آغاز سال 1995 سببهای جنگ تاجیکستان و وضع فعلی روند صلح را در کنگره بررسی کرد. ماه مارس همین سال دو رهبر اپوزیسیون، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همت‌زاده، به ایالات متحده دعوت شدند. مقامات ایالات متحده این را هم میدانستند که سازمان کنفرانس درتموت هنوز در ماه مارس سال 93 اولین بار مکالمه دوامدار برخی از نمایندگان حکومت و مخالفان را سر کرده بود. سازمان مذکور از سال 1960 به این طرف با مقصد تبادل افکار گفت و شنید شهروندان ایالات متحده و اتحاد شوروی را برپا میکرد. از مؤسس و رهبر این گفتگوها سناتور سابق هال ساندرز میپرسم از چه کنفرانس درموت در میان چندین نزاعی که در قلمرو شوروی سابق اتفاق افتاده بود تاجیکستان را انتخاب کرد.
یکم اهمیت استراتژی تاجیکستان برای امنیت روسیه و امریکا، کشور در مرز چین و افغانستان و ایران. دوم، ما مشاهده کردیم که با وجود جنگ خونین در تاجیکستان هیچ یکی از سازمانهای غیر دولتی به این کشور توجه نمی کرد. ما خواستیم این خالیگاه را پر کنیم.
این مکالمه غیر رسمی شاید دو هدف اساسی داشت. اولین که در باره نزاع در تاجیکستان اطلاع دست اول جمع آورده می شد و ثانیاً به واسطه این افراد اندیشه و نظریه های ایجاد صلح شکل گرفته به افکار اجتماعی تاجیکان و از آن را به گفت و شنید صلح وارد می گشت. جناب ساندرز افزود چند از شرکت کنندگان مکالمه عضو هیئت های مذاکره کننده طرف ها شدند و چندین اندیشه برون رفت از بحران بعداً در گفت و شنید های رسمی رو زدند و حتی عملی گشتند. سر از دور سوم مذاکره در اسلام آباد ایالات متحده اظهار داشت میخواهد در آنها به حیث ناظر شرکت کند. اتحاد اپوزیسیون تاجیک به چنین شرکت رضایت داد ولی طرف حکومت رد کرد. هرچند برخی از اعضای با نفوذ هیئت دولت در گفت و شنید صلح این ردیه را یک اشتباه سیاسی خواندند، اقرار کردند که روسیه شرکت آمریکا را در گفت و شنید صلح تاجیکستان نمیخواهد، ولی در اکثر نشست های بعدی نمایندگان آمریکا به حیث مهمان در گفت و شنید شرکت میکردند. همزمان با گسترش ناظران گفت و شنید عامل های تاثیر به جریان آن نیز افزایش می یافت و باز هم همزمان عصبانیت مسکو و هراس آن از رها شدن روند از دستش احساس می شد. سرور هیئت اپوزیسیون در گفت و شنید صلح حاج اکبر تورجان زاده بار از تالار صحبت های سنگین بیرون آمده گفته بود هرچند مذاکرات با میانه روی سازمان ملل جریان دارد در اصل طرف ها مجبورند همیشه تصمیم های مسکو را عملی کنند.
А в самом деле мы сегодня прямо им сказали, что, к сожалению, ход нашей переговоры ведется под эгидой ООН, но всегда мы вынуждены делать то, что планирует или решается в кабинетах в Москве.
و عضو دیگری هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سابق محبوس سیاسی جمعه‌بای نیازوف که بعد از دور اسلام آباد و با تلاش های فداکارانه سفیر ایران در تاجیکستان علی اکبر شبیستری در قطار 57 نفر دو جانب به آزادی رسیده بود میگوید
در همان واخوری الماتا دو طرف ساعت 2 شب به افاق آمدیم که اون مسئله هایی که ما مانده بودیم حلش رو دو طرفه یافته بودیم و فردا در مجلسی پلیناری میگن عمومی به بایست این چیز رسما امضا میشد از هر دو طرف، لیکن در یک شب بعد شبانه پرید آمدن وزیر کارهای خارجی روسیه آلبرت چرنیشوف وضعیت دیگر شد و فردا طرف حکومت از امضا گذاری دست کشید.
عامل‌های زیادی روسیه را وادار کردند سیاستش را نسبت به وضع تاجیکستان تغییر دهد. بر ضمن ظهور نیروی سیم عبدالله جانوف، اولین شورش محمود خدابردیف با طلب استعفای اطرافیان رحمانوف و جدا کردن قرغان‌تپه از کولاب برای دیپلمات‌های روسیه درد سر ایجاد کرده بود. تلاش‌های افزاینده ازبکستان و ایالات متحده به تأثیر بیشتر در صلح تاجیکستان در حالی که تاشکند تا رفت از مسکو دورتر می‌لغزید و به واشنگتن نزدیکتر می‌شد و در حالی که روسیه در بحث بالکان از آمریکا شکست خورده بود و اکنون جنگ نو در چچنستان خودش آتش گرفته بود، دیدگاه نو را تقاضا می‌کرد. علاوه به همه این حرکت با سرعت جنبش طالبان افغان به سوی مرزهای ادامه داشت که روسیه آنها را مرزی خود می نامید. مشاوران یلسین آشکارا به او می گفتند با این حال در تاجیکستان نیز روسیه را شکست انتظار است که مجبورش خواهد کرد در یک شب مرز خود را به اورال کوچ دهد. پرزیدنت روسیه بوریس یلسین 19 ینوری سال 1996 در ملاقات سران کشورهای مشترک المنافع در مسکو عصبیانه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف خطاب کرد که تا کی روسیه او را روی دست گرفته گردد، تا کی نیروهای روسیه حکومت او را محافظت کنند. رحمانوف گفت پیشروی‌ها هست و مستقیما با رهبر اپوزیسیون در گفت و شنید است، اما پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف این حرف رحمانوف را به پایه خواند و گفت طبق اطلاعی که وی از سران اپوزیسیون دارد، رحمانوف صدقاً صلح کردنی نیست. سران کشورهای همسود با رحمانوف 6 ماه مهلت دادند با مخالفان خود زبان مشترک پیدا کند. این گردش کلیه بود که سرعت گفت و شنیدها را افزود. ملاقات های رحمانوف و نوری بیشتر شدند، راه حل نزاع روشن‌تر گشت، اما وقت زیاده از دست رفته بود و طرف ها دیگر فرصت کافی نداشتند جزئیات نظامنامه کمیسیون آشتی ملی، تقسیم دقیق سهم اپوزیسیون در حکومت و مسئله های مهم دیگری را حل کنند. نقض آتش بس اینجا و آنجا ادامه داشت و اعتماد طرف ها به همدیگر به درجه کافی قوی نبود. در نیمه های ماه سپتامبر سال 1996 حکومت یک قدم دیگری گذاشت که اپوزیسیون را در هم زند. در غرب میان برخی از فرماندهان اپوزیسیون و نمایندگان نهادهای قدرتی دولت سازشنامه علیحدہ به امضا رسید. صاحب یکی از امضاهای زیر این سند فرمانده غرب میرزا خوجا نظاموف میگوید این نه اشتباه بلکه کمک به روند صلح بود.
در حقیقتا وقتی که ما بار اول پروتکل غرم رو آتش بس رو امضا کردیم، روزیگی رهبریت رو من نگرفته بودم، چون که من فکر میکردم که در همون لحظه ها ممکن که آنها برای گفت و شنید راضی نشوند و پیشتر هم در این مسئله ها بعضن صحبت ها میکردم مخابراتی، بعضن میگفتن که مقصد وظیفه قماندان مذاکرات کردن نیست، وظیفه قماندان این جنگ است. و من از نقطه نظری که ممکن یا درست کرده بودم یا نادرست کرده بودم، خیلی میفهمیدم که عاقبت همه این جنگ ها صلح است.
حکومت با فرماندهان وارد گفت و شنید شد، اما شرکت گروه عبدالله جانوف را در گفت و شنید نخواست. ابراهیم عثمان:
به کدام معنا؟ آخری سال 96 عبدالله جانوف به سازمان ملل متحد عریضه نوشت که به ما هم رخصت دهید در مذاکرات صلح تاجیکان اشتراک کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد جواب داد که مذاکرات صلح تاجیکان در اساس رضایت هر دو طرف شروع شده است و تنها رضایت هر دو طرف میتواند قوه دیگر در کار است، یعنی اون را معین کند. در ماه ینوار در هم مذاکرات ینوار سال 97 که من به شما ذکر کردم، چندین دفعه طرف مخالفین پیشنهاد کردند که باید گروه عبدالله جانوف هم در مذاکرات اشتراک کند. همین نقطه نظر میگم که خب اونا سراغ داشتن، راه سراغ داشتن، راهی همکاری کردن رو با اتحاد نیروهای مخالفین. این همکاری چی شکل می داشت اینش من گفتم نمیتونم، لیکن اونا در اون قوه یک نوع وسیله بازگشت خود رو به حکومت میدیدند، میخواستن که همین استفاده کنند.
پس از 4 دوره دیگری گفت و شنید و 4 ملاقات رحمانوف و نوری در 27 ایونی سال 1997 بالاخره سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. طبق آن کمیسیون آشتی ملی تأسیس یافت و اولین جلسه اش را در مسکو برگزار کرد، اما ورود آن به تاجیکستان باعث بحث شد که نیز از دیدگاه طرفین گواهی می‌داد. حکومت با بازگشت حاجی اکبر تورجانزاده در یک هواپیما با سید عبدالله نوری مانع شد. شام آن روز جناب نوری چنین گفت:
متاسفانه چون هر وقت باز هم دشمنان این ملت، دشمنان صلح و آشتی و دشمنان وحدت ملی تاجیکستان در عرفه بازگشت ما دسیسه جویی کردند و اعلامیه پخش کردن یا انکترش آوازه هایی را پخش کردن که استاد تورجانزاده که در تمام دوران مبارزه سیاسی همراه ما بودند و در تمام مبارزه های جهادی هم با ما بودند و میتون گفت که در واقع بهترین سندها و عمدترین سندهای این آشتی ملی با دست این کس به امضا رسیدند و می توانم بگویم که اولین و اساسی ترین شخصی که همه را ترغیب به صلح و آشتی کرد همین شخصیت بودند. آنها گویا این که نمیتونند به وطن برگردند، تنها اعضای این کمیسیون مصالحه ملی میتونند که به وطن برگردند. با تماس هایی که با جناب داستیوف داشتیم و چنین توافق رسیدیم که این همه آوازه است و گپ های کوچکی است و از جمله آن سخن هایی که از نام جناب داستیوف فحش کرده بودند که مانع بازگشت جناب آقای تورجانزاده میشد آنها را رد کرد و ما هم چون به این توافق رسیدیم آماده هستیم انشاءالله بخواست خداوند تبارک و تعالی با وجود مشکلاتی که در داخلی دیده می شود فردا عازم وطن خواهیم شد.
با عقیده کارشناسان تورجانزاده برای سخت سری هایش در گفت و شنید های صلح مورد بدبینی طرف حکومت قرار یافته بود، ولی از سوی دیگر کوشش می شود تأثیرات ایجاد شود که نوری با تورجانزاده از هم فرقی زیاد دارند و در بین آنها رقابت برای قدرت وجود دارد. در ایجاد چنین فضا هواخواهان تندروی هر دو سرور نیز سهمی معین داشتند. اما اولیویر روا خاورشناس فرانسوی میگوید حکومت نتوانست در بین سران اپوزیسیون اختلاف سیاسی به وجود دارد و بناهن از رقابت های خصوصی استفاده کرد.
تورجانزاده بیشتر نفر بیشتر سیاسی بود و ملانوری نظرش در این زمان بیشتر ایدئولوژیکی بود. ممکن هم که رقابت شخصی وجود داشت، اما در کار سیاسی این کار تورجانزاده بود.
به قول جناب روا بسیاری از بحران‌های بعدی نه از جمله در مرز افغانستان در کافرنهان، طویل‌دره و اطراف دوشنبه با هدف ایجاد شدند که در میان رهبران و فرماندهان اپوزیسیون حداقل ناباوری و حداکثر خصومت به میان آید. چون این حال میتوانست به حکومت کمک کند که سازش‌های صلح را به منفعت خود عملی نماید. رئیس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان و رهبر اتحاد اپوزیسیون سید عبدالله نوری از بحران مربوط به بازگشت 300 رزمنده اپوزیسیون یاد کرد که اول مدتی دراز مرزبان‌های روس آنها را نگذاشتند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند و سپس از زیر کشتیه که میبایست آنها را به ساحل وطن انتقال میداد بمبای بزرگ کشف شد.
همونجا کمتر هوشیاری نمیکردن، اون بمب را کشف نمیکردن، اصلا همه در اونجا میمردن و بعد این دیگه این هم بود چند روز بعد از حادثه های همین که بود لطیفی بود من فکر میکنم که دیگه جمع آوری کردن این گروه ها خیلی مشکل بود. شاید همون یکی از همون جاهایی بود که دیگه اصلا کسی رو کنترل کرده نمیشد.
قتل عضو کمیسیون آشتی ملی آتاخان لطیفی گویا ادامه کشتار افراد سرشناس در تاجیکستان بود و پیش از آن خبر کشتار نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمانی که به صلح تاجیکستان کمک میکرد، همگان را به وحشت آورده بود، آن گونه که حقوق شناس تاجیک قیمت رضایف یاد میکرد.
کشتار این هر یک فردی که فرض کردیم برای خلق و برای مردم عزیز است، این باز وضعیت متشنج‌تر کردن است. من در وادی خراتقین 4 نفر نماینده ملل متحد به قتل رسیدن که همون مردمی همون وادی از حساب کمک های بشر دوستانه ملل متحد فکر میکنم که سال آخر زندگی خودشون هم بردن. اینم یک داغ است برای ملت تاجیک، برای مردم منطقه اونجا. من فکر میکنم که این کشتارهایی که میشن این کشتارهای فرمایشی هن.
بعد از یک زد و خورد بین همه گروه های اپوزیسیون در نزد دفتر کمیسیون آشتی ملی، نایب رئیس این کمیسیون از طرف حکومت عبدالمجید دوستیف چنین گفته بود.
طلب جانب حکومتی در کمیسیا بود که مادام که طبق سازشنامه‌ای به امضا رسیده امروز وکالتی یا جوابگری عمل غیر قانونی رزمندگوی اینات به زیمه خودی رابریت اینات است، برای همین از اونا طلب کرده شد که اونا را دستگیر کنن و خل سلاح کرده با مقامات حزب حقوق جمهوری طبق قانون عمل کننده سپرد.
یکی از بحران های شدید در ماه مارس سال 1998 ضمن رویدادهای کافرنهان به وقوع پیوست. آن وقت جناب تورجانزاده با خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ساجده میرزا چنین گفت:
در طول دو سه سال اخیر همیشه میخواستن برای ایجاد اختلاف بین رهبریت اتحادیه اپوزیسیون، خصوصا رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، بین استاد نوری و بنده یک فرق قائل باشن، به دنیا بگویند که این یک صلح‌خواه هست، این دیگر صلح‌خواه نیست، و با این را میخواستن اختلاف ایجاد کنند. تا امروز موفق نشدند. بعد بازگشت این توطئه را ایجاد کردند تا به مردم داخل و به خارج بگویند که ببینید فلانی آمد، باز بنا جنجال ها شروع شد، که البته اینا بسیار تهمت های آشکارا هستند، توطئه آشکار بر علیه من هست. من هم مثل هر یک فرد تاجیکستان میخواهم که در کشور ما صلح و آسایشتگی و آرامی باشد. واقعا در تلویزیون وقتی گفتم که این اسیرها در دست نیروهای ما هستند، بعضی برادرای خود ما را سرزنش کردن که چرا شما این حرف زدید. من از این برادرام هم سوال دازنی هستم توسط رادیوی شما که مگر مجاهدان مجاهدای ما نیستن؟ چرا راهبرها به شکلی قوی یک شخص سیوم صحبت میکنن؟ دو طرف را به صلح و صلاح دعوت میکنن. کدام طرف هست این دو طرف؟ مگر یه طرفش خود همه راهبریت نهضت نیست؟ راهبریت اپوزیسیون نیست؟ طرف دیگر حکومت نیست؟ اگر اینا سیوم طرف باشن، پس اون دو طرف کیا هستن؟ آیا جنگ اون سری خود هستن اون مجاهدای ما؟ من به این سیاست موافق نیستم. من اگر چند امروز به حیث معاون اولی نخست وزیر در حکومت کار کنم، نماینده همین مجاهد هستم، نماینده همین مردمی که طرفدار اتحادیه اپوزیسیون است، طرفدار نهضت اسلامی تاجیکستان است، نماینده آنها در حکومت هستم.
پایان گفتار پنجم. فقط به خاطر صلح، ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. در بخش آینده، شانس های از دست رفته صلح تاجیکستان، تناسب صلح با عدالت، حقیقت و رقابت، پدیده های خلاف آرامی و امنیت.
آدم های روزگار،